از اینکه این کتاب را به شکل قانونی تهیه می کنید سپاسگزاریم. فصل چهارم، مدیریت زمان در فروش. زمانهای طلایی فروش. زمانهای طلایی در فروش چه وقتهایی هستند؟ برای مثال می دانیم وقتی به سال نو نزدیک می شویم اقلامی گرانتر می شوند و اقلامی هم کمیاب. از آن طرف اقلامی بیش از حد نیاز تولید و ارائه می شوند، مانند لوازم سفره هفت سین. یکی از زمانهای خوب برای فروش همین زمانها هستند، اما زمانهای طلایی کدامند؟ وقتی صحبت از زمانهای طلایی می شود می بینیم که مردم به فکر آن نیستند. شما به عنوان اولین نفر شروع کنید به فروش در این زمان. برای مثال می دانیم که در ماه رمضان حلیم بادمجان یا زولبیا و بامیه بیشترین فروش را دارد. یک طباخی یا فروشنده آش و حلیم در طول سال یک دوره 30 روزه در ماه رمضان فروش دارد. اگر روزانه یک دیگ 200 کیلویی هم بفروشد، در کل سال فقط 6000 کیلو فروخته است و با قیمت تقریبی هر کیلو 15000 تومان تقریبا در کل سال 90 میلیون تومان حلیم بادمجان فروخته است. اما مغازه‌ای که در زمانهای طلایی می فروشد، زمانی که حلیم بادمجان یا آش بسیار کم ارائه می شود، اگر روزانه 50 کیلو هم بفروشد، در سال 18250 کیلو فروخته است و با قیمت تقریبی 15000 تومان 273 میلیون تومان فروخته است. تفاوت چقدر است؟ نمیدانم در شغل شما چه ایده‌ای می شود داد. این مثال ها به شما کمک می کند که بفهمید چه کاری انجام بدهید. پس تا اینجا متوجه شدیم که منظور از زمانهای طلایی فروش کدام است. سالها پیش وقتی متوجه شدم وضعیت آب در ایران خوب نیست، در یکی از شرکت‌هایم به طور تخصصی شروع کردم به فروختن چمن مصنوعی و تا الان سودهای خوبی به دست آوردم. همچنین کشور زیباتری ساختم و باعث شدم مردمانم خوش اخلاق‌تر و سالم‌تر باشند. من و همکارانم تا الان به اندازه چند صد از اتلاف آب جلوگیری کردیم. زمانبندی‌های طلایی در خرید. این نوع زمانبندی بسیار آسان است. اگر وارد کارخانه‌های کولرسازی شوید، آن هم در برف و یخبندان زمستان، می‌بینید که در حال تولیدند. به نظر شما چرا؟ چون بازاریابان با تجربه در زمان رکود بازار کولر با کارخانه‌های کولرسازی قرارداد می‌بندند که برایشان کولر تولید کنند و با دادن چک‌های مدت‌دار و طولانی حتی ارزان‌تر کولر تهیه می‌کنند. در تابستان هم سفارش بخاری سودآور است. اگر شغلتان را بشناسید متوجه خواهید شد که چه زمانی بهترین زمان خرید کردن است. هرچه خریدتان هوشمندانه تر باشد، سودتان شگفت‌انگیزتر خواهد شد. اگر خوب خرید کنید، می توانید آن مبلغی را که ارزان تر خرید کرده اید با مشتری‌هایتان به اشتراک بگذارید و آن سود را به مشتری تخفیف بدهید. چقدر مشتری‌ها را خوشحال می کنید؟ فروشنده های حرفه‌ای، در خریدهایتان تا می توانید بجنگید تا در فروشتان برنده باشید. خرید و فروش همانند آشپزی است. اگر خوب خرید نکرده باشید، مشتری های عزیزتان را مسموم می کنید. این رابطه ای لذت بخش است. خرید بهتر، فروش بهتر می آورد. زمانهای رکود بازار چه باید کرد؟ امیدوارم زمانهای رکود بازار به حد اقل خود برسند، اما این زمانها عالی ترین وقت برای انجام این کار هاست. 1. بهترین زمان برای آموزش دیدن در زمینه کاری خود است. مثلا اگر فروشنده لوازم و تجهیزات پزشکی هستید، زمان رکود بهترین زمان برای تحقیق و مطالعه و شناخت دستگاه‌های جدید در دنیا است. به سراغ آموزش دیدن و خواندن کتاب و شرکت در سمینارهای آموزش فروشندگی و هر کاری برای بهتر کردن هنر فروش بروید. 2. بهترین زمان برای تبلیغات است، چون اکثر بیلبوردها خالی می شوند. اکثر صفحه های اول مجله ها و روزنامه ها خالی و ارزان تر می شوند. در این زمان بخش تبلیغات تقریبا از رونق می افتد و این بهترین زمان برای شماست. جالب است که در زمان رکود کسانی که تبلیغات بیشتر می کنند بسیار به چشم می آیند. در بازار داغ و پرسود تابستان تبلیغ بستنی کاملا عادی است و همه این کار را می کنند. اما زمانی که بابا نوئل در زیر برف از خوردن بستنی فلان برند احساس لذت کند، اثری ماندگار بر مشتری خواهد داشت. 3. بهترین زمان استخدام برای شماست، چون فروشندگان خوب و کارمندان عالی اخراج می شوند. حالا بهترین زمان برای به دست آوردن آنها، آن هم با ارزان ترین دستمزد ممکن است. 4. وقت مناسبی برای این است که چند روزی را با خانواده و عزیزانتان به مسافرت بروید. مدتی را خوش باشید. اینکه از جیب خرج کنید هیچ اشکالی ندارد. آنچنان به خودتان و خانوادهتان انرژی بدهید که وقتی برمیگردید بازار را زیر و رو کنید. فقط مراقب باشید که در این خرج کردن همه پولهایتان را بابت هتل و تور و غیره از دست ندهید. حتی رفتن یک بار در ماه به دشت و بیابان و خوردن نان و ماست و نوشیدن چای آتشی با عزیزتان در کنار چشمه زیبا و طبیعتی بکر یا دعوت پدر و مادرتان یا عزیزانتان به منزل برای یک وعده نهار هم میتواند به شما انرژی بدهد. 5. خرید کردن در زمان رکود شغل‌ها هم برای فروشندگان باهوش کار دلچسبی است. البته باید دو ابزار اعتبار یا سرمایه را داشته باشید. کاری که در این زمان نباید بکنید این است که با هیچ کس درباره رکود بازار حق درد و دل ندارید. اجازه ندارید ناله کنید و بگویید بازار کساد است، بازار خراب است، بازار فلان است. هر کس به اندازه خودش اندوخته و مال و ثروت دارد. اما وقتی به شما میرسد میخواهد بگوید که بدبخت تر و بیچاره تر است. این خطرناک است و تمام انرژی شما را می گیرد و قاتل خوشبختیتان می شود. از این حرف ها دوری کنید. چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آنها داخل گودال عمیقی افتادند. بقیه ی قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی دیدند گودال چقدر عمیق است به دو قورباغه دیگر گفتند چاره ای نیست. شما به زودی خواهید مرد. دو قورباغه این حرفا را نادیده گرفتند و کوشیدند که از گودال بیرون بپرند. اما قورباغه های خارج از گودال دائما به آنها می گفتند دست از تلاش بردارید. شما خواهید مرد. پس از مدتی یکی از دو قورباغه دست از تلاش برداشت و به داخل گودال پرتاب شد و برای مرگ آماده شد. اما قورباغه دیگر همچنان با حداکثر توانش برای بیرون آمدن از گودال تلاش می کرد. بقیه ی قورباغه ها فریاد می زدن دست از تلاش بردار. اما او با توان بیشتری تلاش می کرد و بالاخره از گودال خارج شد. وقتی از گودال بیرون آمد معلوم شد که قورباغه ناشنواست. در واقع او تمام این مدت فکر می کرد که دیگران تشویقش می کنند. زمانبندی علاقه‌ای. زمانبندی علاقه‌ای بهترین و هوشمندانه ترین زمان برای ایجاد علاقه بین شما و خریدارانتان است. باید زمانهای خاص زندگی مشتریهایتان را بدانید. همانند زمان تولد، زمان ازدواج و زمان تولد فرزندان و زمان اولین خرید آنها از شما. برای مثال از هر طریقی پیام یا کارت تبریکی به مشتری بدهید با این مضمون که مشتری گرامی آقای حمیدرضا بشیری روز 18 بهمن 1390 اولین دیدار ما با شما بود و اولین خریدتان را از ما کردید. بسیار خوشحالیم و به داشتن مشتری همانند شما افتخار می‌کنیم. چون مشتری خوب ما بوده اید برای شما هدیه‌ای آماده کردیم. اگر امکان آمدن به فروشگاه برای دریافت هدیه را ندارید، با ما تماس بگیرید تا هدیه را برایتان ارسال کنیم. با سپاس فراوان، مدیر فروش شرکت فلان. این کار حس خوبی به خریدار می دهد. در ضمن، برای تأمین هزینه هدیه، 1% از خرید سالانه آن مشتری را سرمایه گذاری کنید و کادویی بخرید. این هدیه باید غیر از هدایای تبلیغاتی ارزان و مرسوم مانند خودکار باشد که همه جای آن هک شده شرکت فلان. تا می توانید در این کار خلاقیت به خرج دهید. کارهای مرسوم فایده آنچنانی ندارند چون بوی تملق و دروغ می دهند. مشتری ها از این کارهای تکراری بیزارند. در زمان خاص و با روشی خاص علاقه خریدار به فروشنده به وجود می آید. مادر ترزا از محبت توری بافتند که با آن میتوان قلب‌ها و روان‌ها را صید کرد. دیل کارنگی برای جلب علاقه باید اظهار علاقه کرد. این کار شما را از بلای مالی حفظ می‌کند و کسب و کارتان امن خواهد شد. به قول چینی‌ها شمشیری علیه مهربانی وجود ندارد. حضرت محمد صلوات الله علیه در بیانی ویژه می‌فرمایند محبت دیده را کور و گوش را کر می سازد. حالا هر قدر در بازار پشت سر شما بدگویی کنند، چون به مشتریانتان محبت کرده اید، کسی به یاوه های بدگوها گوش نخواهد کرد و شما برنده خواهید بود. ویلیام برلای قلوب را تسخیر کن. بدین وسیله کمک و پول دیگران به طرفت سرازیر خواهد شد. شکسپیر معتقدم که سرنوشت انسانها را تنها محبت معلوم می کند. آری، سرنوشت شمای فروشنده را هم همین ایجاد علاقه و محبت رقم خواهد زد. زمانهای جمعه ای بسیار زیبایند. یک ساعت با خودتان در هر جایی و حتی در خودرو جلسه سکوت برگزار کنید. بنشینید و از شنبه تا پنج شنبه را مرور کنید. ببینید چه وقتهایی چه کارهایی کرده اید که به ضررتان بوده است. کجا و چرا مشتری را از دست داده اید؟ چرا فلان خلل در کار شما ایجاد شده و چرا در فلان زمان عصبانی شده اید؟ ببینید این هفته چه شد؟ برای هر خطا راه حل‌هایی بنویسید یا در ذهنتان مرور کنید. ساعت ساعت را بررسی کنید و برای هر مسئله راه حلی بنویسید. پس از گذراندن چند جمعه، اعصاب شما و خانواده و خودتان تغییراتی محسوس می کند. چون همه ی عیوب را دیده اید و حل کرده اید. زمانبندی استراحتی در این نوع زمانبندی فروشنده خوب باید خوب استراحت کند، خوب بخوابد و بهترین خوراک‌ها را بخورد. استراحت فروشنده خوب بسیار مهم است. در ایام عید بسیار دیدم که فروشندگان لباس و کفش از صبح تا شب می فروشند. آخر شب حساب کتاب می کنند و نهایتاً 2 یا 3 ساعت می خوابند. به نظر شما این کار درست است؟ اگر استراحت کافی نداشته باشید، به جای اینکه پول ساز باشید، ضرر خواهید داشت. هم برای خودتان و هم برای مشتری. در کشورهای دیگر نمی توانند بیش از ساعت مشخص شده کار کنند. اضافه کاری حتی برای کارفرما جرم محسوب می شود، مگر در فوریت ها. حتی گاهی باید در سال 2 هفته به مرخصی اجباری بروند. آنها چرا اینطور عمل می کنند؟ پدر پزشکانی را دیدم که صبحها در دانشگاه تدریس می کنند یا در بیمارستانهای دولتی مشغولند و عصرها یا ظهرها در مطب خودشانند. آن هم تا نیمه شب. آنها واقعا خدمت می کنند، اما من دوست دارم پزشکان کشورم سالم تر باشند تا پول دارتر. خانواده های ایشان به سبب نبودن آنها در خانواده زندگی سختی دارند. تا می توانید زمان استراحتتان مشخص باشد. فروشنده عزیز، استراحت حق شماست. زمانهای استراحت را با تمام وجودتان استراحت کنید. در غیر این صورت وقتتان را سوزانده اید. سعی کنید در زمان استراحت به جسم و روحتان برسید تا بهترین نتیجه را ببینید. زمانبندی شروع کار. بارها کسانی را دیدم که دوست دارند شغلی را شروع کنند، مغازه‌ای باز کنند یا تبلیغات جدی انجام دهند و کارشان را ارتقا بدهند، اما مدام از بازار کساد و قیمت دلار می‌نالند و صدها بهانه می‌آورند که کاری انجام ندهند. بعضی هم تاریخ‌هایی را معین می‌کنند، از ماه دوم سال شروع می‌کنم، از شنبه شروع می‌کنم. این روز آن روز نکنید و در جا آن کار را انجام دهید. اینها فقط بهانه هستند. بهانه هم از ترس‌ها و توهم‌های بیخود ناشی می‌شود. کارها را باید در زمان خودشان انجام دهید. از ابو مسلم خراسانی پرسیدند از چه چیزی به این مقام رسیده ای؟ پاسخ داد: کار امروز به فردا نینداختم. اولویت بندی در مدیریت زمان چیست؟ اولویت‌ها و ارزش‌ها ارتباط بسیار دقیقی با هم دارند. باید اول در کارهایتان ارزش‌ها را معلوم کنید و بدانید که کدام کار ارزش بیشتری دارد. پس از آن متوجه خواهید شد کدام کار را باید اول انجام دهید و کدام را دوم. اصل پارتو را می شناسید؟ این اصل را به احترام اقتصاددان ایتالیایی ویلفردو پارتو که آن را در سال 1985 تنظیم کرد اصل پارتو نام دادند. او پس از سالها پژوهش متوجه این موضوع شد که 80% رخدادها از 20% علل به وجود می آیند. مثلا 80% فروشها مربوط به 20% مشتریان است. روزی درگیر کارهای تبلیغاتی بودیم. مدیر و فروش شرکت می گفت چرا برای همکارها تبلیغات نمی کنیم؟ هزینه های تبلیغ برای فروختن کالا به همکارها را بررسی کردیم و متوجه شدیم که تبلیغ برای همکارها مبلغ هنگفتی هزینه دارد. ناگهان اصل پارتو به ذهنم رسید. گفتم لطفاً بررسی کنید که در یک ماه کاری فروش به همکارها چقدر سود داشته است و فروش به مردم عادی چه مقدار سود. تماس همکارها و درخواست همکاری با ما تقریباً با تعداد تماس مشتری‌ها یکی بود. اما 80% سود شرکت را مشتری‌های عادی به ما داده بودند و تنها 20% از سود حاصل خریدها و تلفن‌های همکاران بود. تصمیم گرفتیم آن چند میلیون تومان پول را روی مشتری‌های عادی سرمایه گذاری کنیم. متوجه شدیم همکاران فقط باعث شلوغ شدن خطهای تلفن بودند و چانه زنی با آنان راه به جایی نداشته. اگر ما فقط کار با همکاران را قبول می کردیم و برای آنها وقت می گذاشتیم، بیشک پس از مدت کوتاهی ورشکست می شدیم. پس از آن سیاستهای دیگری برای همکاران قرار دادیم و توانستیم با آرامش بیشتر و با دید روشن‌تر به سراغ کسانی برویم که پول بیشتری را به شرکت تزریق می کردند. تمرین کنید. ببینید 80% سود خالص را چه کالایی به شما می دهد. روی آنها بیشتر تمرکز کنید. 20% از فروشندگان شما در فروشگاهتان 80% پول و فروش را ایجاد می کنند. 20% از مشتریان شما 80% از درآمدتان را ایجاد می کنند. قانون 2080 را در همه امور به کار ببندید. قطعاً پاسخهای شگفت‌انگیزی پیدا می کنید. برون سپاری در کارها چیست؟ زمانی که کارهایتان را می نویسید، بررسی کنید و ببینید کسی هست که آن کارها را به بهترین نحو، به رایگان یا در قبال گرفتن پول انجام دهد؟ خودم هر زمان می خواهم کاری انجام دهم، بررسی می کنم و در بسیاری از کارها متوجه می شدم که یک پیک موتوری بهتر از من می تواند آن خرید یا آن کار اداری را انجام دهد. خب چرا خودم را درگیر کاری کنم که شخص دیگری می تواند انجام بدهد؟ در بسیاری از کسب و کارهای کوچک، شخص می‌خواهد خودش کارهای خرید را انجام بدهد، خودش بفروشد، خودش تبلیغات کند، خودش تلفن‌ها را پاسخ دهد، خودش خدمات پس از فروش بدهد و خلاصه همه کاره باشد. البته شاید در اوایل کار به نتیجه برسد، اما کم کم باید به این فکر باشد که با در نظر نگرفتن بخشی از سود جزئی همه کار بودن، میتواند بسیار متمرکزتر و حرفه‌ای‌تر فکر کند و آزادتر باشد و کارش را حرفه‌ای‌تر پیش ببرد. تمرین کنید. ببینید چه کارهایی را میتوانید به افراد دیگر محول کنید. این کار را حتما انجام دهید. سر شما نباید همیشه شلوغ باشد، آن هم برای کارهایی که دیگران می توانند بهتر از شما انجام بدهند. زمانبندی یا فروشبندی. ماه گذشته یا سال گذشته خود را بررسی کنید. ببینید کل فروش شما در ماه یا در سال چقدر بوده و محاسبه کنید هر ساعت چقدر درآمد داشته اید. مثلا اگر سالانه 150 میلیون تومان سود کرده اید، تقسیم بر روزهای کاری یعنی 285 روز می شود حدود 526 هزار تومان سود روزانه. اگر از 8 صبح تا 9 شب در مغازه یا دفتر کار خود مشغول فروش هستید، با حدود 13 ساعت حضور شما یا فروشندگانتان هر ساعت تقریبا حدود 40 هزار تومان سود کرده اید. تمرین کنید. درآمد هر ساعتتان را به دست بیاورید. بعد ببینید آیا این درآمد ارزش اینطور کار کردن را دارد؟ سپس بررسی کنید چطور می توانید درآمدتان را افزایش دهید و ساعت کاریتان را کم کنید. اکنون برای شما روشن شده است که هر ساعت شما اینقدر ارزش مادی دارد. حالا بهتر می فهمید که جلسات بیخودی و دوستانی که وقت شما را می گیرند چقدر به شما ضرر می‌زنند. لطفاً مبلغ زیان ناشی را حساب کنید. حال اگر آنها را حذف کنید، شاید درآمدتان دو برابر بشود. امرسون: ارزشی که فرد به وقت خود می‌دهد، بهترین معیار برای ارزیابی اوست. ساعت‌های گرانبها را از بین نبرید. این ساعت‌ها عمر شما هستند. عقیده من در حال حاضر این است که در لحظه ها باید یا به جان و روحتان سود برسد یا به جیبتان. بالزاک: اتلاف وقت گرانترین خرج است. زمانبندی تأخیر. آفریقایی ها ضرب المثلی دارند که واقعا گویاست. اگر دیر به مهمانی رفتی، انتظار ران بره را نداشته باش. در کسب و کار هم همینطور است. بارها دیده ایم کسی که اولین نفر یا جزء نفرهای اول بوده از بقیه پیشی گرفته و اکنون رقابت با او چقدر دشوار است. مانند برنامه‌های مخصوص تاکسی آنلاین که اولی و دومی از بقیه جلوترند. پس اولین هایی که به مهمانی رفته اند همچنان مشغول خوردن ران بره اند. فردریک کبیر: سیاست استفاده کردن از فرصت است. مارک توین: اگر از فرصت ها استفاده نکنید، روزگار آنها را به دیگری خواهد داد. ذهن خراب برای تأخیر آماده است و ذهن سالم زمانبندی سریع و به موقع می کند. چرا واقعا برای کارهای من زمانبندی دقیق نمی کنیم؟ شمایی که مغازه دارید اگر الان برای تبلیغات وقت نگذارید، قطعاً فردا بی پولی ها و ورشکستگی ها رو خواهید دید. چرا باید این طور باشد؟ آیا می خواهید فروشندهی بی پول باشید؟ تأخیرها هستند که خرابی به بار می آورند و تمام بدبختی ها در سبد تأخیر به شما هدیه داده می شوند. مثلی ایرانی می گوید تا تنور داغ است باید نان را چسباند. آلمانیش هم این است که تا آهن سرخ است می شود آن را کوبید. هنری آستین می گوید تو می گویی زمان می گذرد، اما افسوس که زمان ثابت است و ما می گذریم. تأخیر قاتلی خاموش است، قاتلی ساکت و کاربلد که با نامردی و زیرکی شما را خواهد کشت. دیده اید که بعضی وقتها آدم ها خوشند و ناگهان اتفاق ناگواری برایشان رخ می دهد، مثلا سکته می کنند؟ این ناشی از تأخیر در ورزش است. یا مثلا ورشکست می شوند. این بر اثر تأخیر در کارهای قانونی و آموزش دیدن و تأخیر در تبلیغات یا خرید به موقع یا فروش سر وقت است. تا می توانید درباره وقتتان خصیص باشید، باید برای تأخیرهایتان برنامه ریزی کنید. تمرین کنید. 10 کاری را که معمولاً در آنها تأخیر دارید بنویسید. روبرویشان بنویسید چرا در آنها تأخیر می کنید و دلیل تأخیرتان چیست؟ همچنین کارهایی را که مدت هاست می خواهید انجام دهید بنویسید و در برابرشان بنویسید چرا و چگونه تأخیر می کنید. با این کار شاهد معجزه خواهید بود و خواهید دید که زندگیتان سرعت پیدا می کند. زمانبندی باشگاهی. وقتی وارد باشگاه بدنسازی می شوید، بسیاری از دستگاه ها را می بینید که کار کردن با آنها به آموزش نیاز دارد و یک خطا در استفاده از آنها باعث می شود دچار آسیب های جدی بشوید. معمولاً مربی های باشگاه به شما یک برنامه می دهند که با پیگیری آن می توانید خودتان را به یک قهرمان تبدیل کنید. شنبه 15 دقیقه نرمش. 3 ست 12 تایی جلو بازو با دمبل. 3 ست 12 تایی پشت بازو با دستگاه. 3 ست 14 تایی سرشانه با دستگاه. 20 دقیقه تردمیل و دوچرخه، هر کدام 10 دقیقه. تمام کارهای شما در زندگی به این طور برنامه ریزی نیاز دارد. باید بدونید روز شنبه چه برنامه ای دارید. اگر برنامه نداشته باشید، اندامتان متناسب رشد نخواهد کرد و مثلا فقط بازوهایتان قوی و بزرگ خواهد شد. باید بدانید در 24 ساعت عمرتان چه کاره هستید. اگر کار می کنید، برنامه کاری شما چیست؟ اگر می خواهید تفریح کنید، برنامه تفریحیتان چیست؟ اگر می خواهید سلامت تر باشید یا اندامی زیبا داشته باشید، برنامه‌تان چیست؟ اگر می خواهید زندگی زناشویی خوبی داشته باشید، برنامه شما برای این امر مهم چیست؟ حتی مرگ انسان هم به برنامه ریزی نیاز دارد. مراسم خاک سپاری، هفتم، چهلم و سال. به دنیا آمدن هم همینطور. زندگی یعنی برنامه ریزی. باید بدانید چه می خواهید بکنید. همه کارهای زندگی شما باید مکتوب شود. در غیر این صورت وارد باشگاه بزرگی خواهید شد که پر است از دستگاه های مختلف که اگر برنامه تمرین مناسب نداشته باشید، هر تمرینی ممکن است به شما آسیب بزند. برنامه شنبه تا جمعه خود را بنویسید. این کار را حداقل شب قبل برای هر روز انجام دهید. مشخص کنید چه کارهایی برای فردا باید انجام شود. درباره فروش هم از همین امروز برنامه های خود را بنویسید که چه موقع و چند بار و چقدر چه کارهایی را باید انجام بدهید. معجزه زمانبندی باشگاهی را خواهید دید. در آن شک نکنید. کارهایتان را دسته بندی کنید. 1. کارهای ضروری. 2. کارهای مهم. 3. کارهای عادی و روزمره. در مثال برنامه بدنسازی، اولین حرکت برداشتن وزنه 100 کیلویی نیست. اولین کار نرمش است تا بدن گرم شود. سپس کم کم می شود به سراغ وزنه های سنگین رفت. مثلا مهم نیست که عادت دارید 8 صبح بیدار شوید یا 8 شب. داشتن برنامه مهمتر از ساعت بیدار شدن است. انسان سحرخیزی که 5 صبح بیدار است ولی تا شب برنامه ای ندارد، قطعاً از کسی که کل روز را در خواب می گذراند و فقط 4 ساعت بیدار است اما برنامه دارد در رقابت شکست خواهد خورد. البته که سحرخیزی کار پسندیده است، ولی برنامه ریزی پسندیده تر است. برای خرید سایر محصولات آموزشی ما به وبسایت hamidrezabashiri.com مراجعه کنید.